ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجلس طرح انتصاب در مشاغل حساس دولتی با تایید وزارت اطلاعات را بررسی می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. ایالات متحده 47 میلیون دلار به مردم غزه کمک مالی می‌کند. یک نماینده مجلس از بررسی طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویب آن تمامی انتصابات در مشاغل حساس دولتی با تایید وزارت اطلاعات انجام خواهد شد. عبدالرضا مصری به خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز مصادیق مشاغل حساس در این طرح مشخص نشده است، اما این طرح تحت عنوان طرح اصلاح قانون گزینش معلمان در این کمیسیون در حال بررسی است. بنابراین گزارش، در صورت تصویب این طرح مسئولین اجرایی کشور موظف خواهند شد که برای انتصاب افراد در برخی مشاغل از وزارت اطلاعات استعلام کنند و از این وزارتخانه تاییدیه بگیرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که تهران و گروه موسوم به 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه توافق کردند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه مدت تعلیق برخی تحریم‌های ایران را تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور 47 میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه اختصاص خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که 15 میلیون دلار از این مبلغ به دفتر آوارگان فلسطینی سازمان ملل پرداخت خواهد شد. بقیه این مبلغ نیز صرف کمک‌های امدادی از جمله تهیه سرپناه، غذا و تجهیزات پزشکی برای آسیب دیدگان در غزه خواهد شد. گزارش‌ها حاکی است که شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات هوایی، دریایی و زمینی 14 روز اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه از مرز 570 نفر فراتر رفته است. اسرائیل نیز تایید کرد که 25 سرباز ارتش آن کشور در نبرد با شبه نظامیان فلسطینی در غزه کشته شدند. خبرگزاری رویترز با اعلام افزایش شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه گزارش داده است که جنگنده‌ها، تانک‌ها و توپخانه ارتش اسرائیل روز دوشنبه به گلوله باران و بمباران نوار غزه ادامه دادند که در جریان آن 28 نفر کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز سه‌شنبه 2 جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده خطوط هوایی مالزی را به مقامات مالزیایی تحویل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جدایی طلبان همچنین در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که با برقراری آتش بس در شعاع 10 کیلومتری اطراف محل سقوط هواپیما موافقت کردند. این آتش بس به کارشناسان بین المللی امکان می‌دهد که به بررسی بقایای هواپیما بپردازند. وبسایت گاردین گزارش داده که نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، برای مذاکره با رهبر جدایی طلبان الکساندر برودای به شرق اوکراین سفر کرده بود. خب، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای محمد تقی مصباح یزدی که از او این روزنامه به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد کرده، این روزها با فواصل کمتری به انتقاد از دولت آقای روحانی و مخالفان خودش میپردازه. روزنامه شرق نوشته که ایشون در تازه ترین اظهارات خودش گفته که برخی از افراد در ایران پنهانی با دشمن رابطه برقرار میکنند تا در انتخابات پیروز شوند، و البته روزنامه شرق اشاره کرده که آقای مصباح یزدی در این سخنان خودش 18 بار از واژه‌هایی مثل احمق، حماقت و احمقانه استفاده کرده، و از جمله ایشون گفته که این حماقت نیست که برای بازگرداندن پولها دست به دامن آمریکا شویم، یا اینکه به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که برخی رقبای سیاسی همدیگر رو تخریب میکنن، این یک کار احمقانه است. و البته ایشون در این حال توصیه کرده به نزدیکان و اطرافیان خودش که با احمقها نگردد.
روزنامه‌های اعتماد و مردم سالاری خبر دادند که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پارازیت رو عامل عدم پیشبینی طوفان تهران از سوی سازمان هواشناسی اعلام کرده.
در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که عصر یک شنبه گذشته کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی جلسه ای داشته برای بررسی این موضوع که چرا سازمان هواشناسی نتونست طوفان چندی پیش در تهران رو پیش بینی کنه و منجر شد به تلفات گسترده در این شهر، که به نوشته روزنامه اعتماد دست کم 8 نفر جان خودشون رو در این طوفان از دست دادن. روزنامه اعتماد اشاره کرده بر اساس گزارشی که در این کمیسیون قرائت شده، ارسال پارازیت از سوی برخی نهادهای خاص به منظور اینکه کور کنند شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رو، موجب شده که برد رادار هواشناسی تهران بسیار کوتاه بشه و به همین دلیل کارشناسان هواشناسی به نوشته روزنامه اعتماد نتونستن طوفان تهران رو پیش بینی کنن. البته روزنامه اعتماد نوشته که برخی از مقام‌های وزارت ارتباطات این موضوع رو رد کردن و گفتن که این گزارش کارشناسی نیست. در این حال روزنامه مردم سالاری هم علاوه بر این که همین موضوع رو پوشش داده، یک گفتگویی هم انجام داده با خانواده یکی از کشته شدگان در طوفان تهران، خانواده آقای اسدالله باقری که یک کارگر ساختمانی بوده، بیمه نبوده، و این خانواده گفتن که هیچ کدوم از مقام‌های مسئول بعد از طوفان و کشته شدن آقای باقری به خانواده ایشون مراجعه نکردن برای تسلیت یا دلجویی، و همچنین قوه قضاییه هم تاکنون به شکایت اونها رسیدگی نکرد.
بله، خبر کوتاهی هم برای ما دارید درباره سخنان آیت الله ناصر مکارم شیرازی که خواهان برخورد با بدحجابی در ادارات دولتی شده و رسالت و ایران به این موضوع پرداختن.
بله، روزنامه های رسالت و ایران خبر دادن که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم گفته که مقابله با بدحجابی رو باید از ارگانهای دولتی شروع کرد. روزنامه رسالت نوشته که آقای مکارم شیرازی گفته که اگر قرار است که همه رو اغنا بکنیم بعد به مبارزه یا مقابله با بدحجابی بپردازیم، این کار شدنی نیست و باید از اغنا صرف نظر کنیم. ایشون حتی گفته اگر مبنا بر اغنا باشه، در موقعی که می‌خوایم افزایش قیمت‌ها رو اعمال کنیم، همه مردم که قانع نمیشن، بنابراین دولت باید دست نگه داره تا زمانی که همه قانع بشن. روزنامه ایران همزمان سرمقاله‌ای هم امروز منتشر کرده، یا یک یادداشت در واقع در صفحه 1 از فریده غیرت وکیل و حقوقدان، که ایشون به شدت انتقاد کرده از ایجاد محدودیت برای زنان و همچنین تفکیک جنسیتی در ادارات دولتی.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از میزان کمک‌های دولتی به روزنامه‌های مختلف ایران در دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده است. گزارش‌هایی که نشان می‌دهد در زمان دولت محمود احمدی نژاد، روزنامه‌های ایران و کیهان بیشترین میزان کمک‌های نقدی را دریافت کرده بودند. حالا وزارت ارشاد با انتشار آمار رسمی از میزان کمک‌های نقدی به نوعی آمار غیر رسمی منتشر شده را تایید کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن بحث‌ها درباره میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌های مختلف ایران طی سال‌های گذشته باعث شد تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه با انتشار گزارشی رسمی میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌ها را اعلام کند. در این گزارش 25 صفحه‌ای میزان یارانه دریافتی 171 روزنامه سراسری، منطقه‌ای و محلی به تفکیک میزان یارانه دریافتی برای هر سال اعلام شده است. بر اساس این گزارش، دو روزنامه کیهان و ایران بیشترین میزان یارانه نقدی را در سالهای گذشته دریافت کردند. این روزنامه‌های دولتی به ویژه در سالهای 1388 تا 1390 از بیشترین میزان یارانه نقدی برخوردار شدند. روزنامه کیهان سال 88 2,558,000,000 تومان و سال 89 1,940,000,000 تومان یارانه گرفته است. یارانه روزنامه ایران نیز در سال 88 2,170,000,000 تومان و سال 89 2,370,000,000 تومان بوده است. این دو روزنامه در مجموع طی سالهای 86 تا 91 نزدیک به 10 میلیارد تومان از وزارت ارشاد یارانه گرفتند. از دیگر نکات قابل توجه جدول منتشر شده وزارت ارشاد، میزان کمک‌های مالی قابل توجه به روزنامه وطن امروز است. روزنامه‌ای که به هواداری افراطی از دولت محمود احمدی نژاد معروف بود و همکنون نیز از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. این روزنامه در مدت 4 سال 88 تا 91 در مجموع رقمی در حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه گرفته است. روزنامه جوان هم که گفته می شود متعلق به سپاه پاسداران است، در سال 89 997 میلیون تومان و سال 88 862 میلیون تومان یارانه گرفته است. این کمک های مالی در حالی به این روزنامه های شناخته شده ی هوادار اصولگرایان داده شده که میزان یارانه های پرداختی به روزنامه های منتقد دولت محمود احمدی نژاد به شکل قابل توجهی کمتر است. روزنامه شرق در سال 88 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته و سال 89 155 میلیون تومان و سال 90 310 میلیون تومان یارانه گرفته. میزان یارانه‌های روزنامه اعتماد، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان، نیز ارقامی مشابه شرق است، با این تفاوت که این روزنامه در سال 89 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته. خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیرامون انتشار فهرست کمک‌های دولتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها از آن به عنوان حکایت تلخ حمایت دولت از رسانه‌ها یاد کرده است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. اما به دنبال کشته شدن 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، شماری از رؤسای دولت و وزیران خارجه کشورهای اروپایی در اظهار نظرهای خود با روزنامه‌ها از روسیه خواستند درباره علل سقوط این هواپیما روشنگری کند. چکیده ای از این اظهار نظرها در گزارش همکار ما میریان.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشته اگر روشن شود جدایی طلبان شرق اوکراین هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی مالزی را سرنگون کردند، این شاهد و گواهی خواهد بود بر بی‌ثبات کردن اوکراین توسط روسیه. کامرون آنگاه از اتحادیه اروپا خواسته است قدرت خود را در رویارویی با بحران اوکراین نشان دهد و افسوده زمان آن فرا رسیده که قدرت، نفوذ و ابزار کارمان را در کفه ترازو بریزیم و بگوییم این روسیه است به ما نیاز دارد و نه برعکس. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا هم به روزنامه میل آن ساندی گفته برای مجازات و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه تمام ابزار کار و امکانات لازم در دست است و کشورهای غربی باید به روسیه تفهیم کنند این گونه حمایت از تروریسم کاملا غیر قابل قبول است. مارک روته نخست وزیر هلند هم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته در روشنگری هواپیمای سرنگون شده مالزیایی تشریک مساعی کند، در برابر جدایی طلبان در شرق اوکراین مسئولیت بر عهده گیرد و بالاخره به دنیا نشان دهد که قصد کمک دارد. از 298 سرنشین کشته شده در هواپیمای مالزیایی 192 نفرشان از اتباع هلند هستند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ خواهان روشنگری کامل و بی کم و کاست پیرامون کشته شدن حدود 300 سرنشین هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین شده و گفته نباید گذاشت عاملان و آمران این فاجعه وحشتناک بگریزند و سپس افسوده هر کس جلوی فعالیت بازرسان مستقل بین المللی در روشنگری پیرامون فاجعه سقوط هواپیمای مالزی را بگیرد حتما قصد پنهانکاری دارد. و بالاخره وزیر خارجه لهستان رادوسلاو زیکورسکی هم در گفتگو با هفته‌نامه ولت ام زونتاگ اتحادیه اروپا را متهم ساخته که تاکنون در برابر روسیه بیش از حد خویشتنداری از خود نشان داده. این سیاستمدار لهستانی به سفر سه‌شنبه پیش خود به کیف هم اشاره کرده و یادآور شده در گفتگوی خود با رئیس جمهور اوکراین نسبت به موشک‌های زمین به هوای بسیار پیشرفته‌ای که در دست جدایی طلبان شرق اوکراین است هشدار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ثانیه‌های پایانی به اطلاعاتی می‌رسونم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ ایران در ایران، فیلترینگ اینترنت در ایران، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.